آقای دکتر ماهوزی، خیلی خیلی خوشبختم که این نوبت هم در خدمت شما هستیم و قرار مثنوی رو ادامه بدیم.
خیلی باعث خوشحالی منم بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم.
داستان توتی و بقال و ریختن روغن.
آره حتما. ببین دفعه قبل یادت داستان چجوری تموم شد دیگه؟ از همون ماجرای بچه میلرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق در آن غم شادکام، نیم جان بستاند و صد جان دهد، آن که در وهمت نیاید آن دهد. تو قیاس از خیش میگیری ولیک، دور دور افتاده ای بنگر تو نیک. ببین با این بیته که مولانا وارد داستان توتی و بقال میشه، من به نظرم هنوزم نگران کج فهمی داستان قبلیه. بنابراین فقط ما نبودیم که نگران کج فهمی بودیم، مولانا بیش از ما نگران کج فهم شدن داستان قبلیه. به همین دلیل اصلا این داستانو میاره. همونجوری که دفعه قبلم گفتم، به نظرم میخواد بگه ببین کاملا آنچه که پیر داره انجام میده میتونه اداش در آورده بشه و با همین توجیه همون عمل صورت بگیره و درست نیست. و اصلا داستان پادشاه یهود و وزیرش رو به این مناسبت میاره و این داستان توتی و بقال یه ارتباطی بین این دوتا برقرار میکنه. تو ببین چقدر دغدغه این آدم این بوده که کسی گمراه نشه و اشتباه نگیره. چی رو اشتباه نگیره؟ اینه که دوتا ادعا وجود داره که یکی مربوط به پیر واقعیه که تجربه واقعی جانبخشی رو داره و یکی که عداشو در میاره. مولانا همیشه میگه ببین حلاج و فرعون شکل ادعاشون یه چیزه، این میگه انا الحق، اونم میگه انا ربکم الاعلا، این میگه من خدام، اونم میگه من پروردگار بزرگ شما. ظاهر کلام این همه ولی باطنش خیلی فرق میکنه. و من به نظرم مولانا جایی نیست در مثنوی که به این شباهت ظاهری اشاره نکنه و بعد نگاه کردن به تفاوتها رو تأکید نکنه روش. این داستان توتی و بقال یکی از برجسته ترین این موارده. ماجرا از این قراره که بود بقالی و ویرا توتی، خوشنوایی سبز گویا توتی. خلاصه در دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. میدونی که مولانا خود داستان پردازی هم براش خیلی مهمه، بنابراین گاهی اوقات دیتیل ماجرا رو هم میگه. شیشه روغن گل رو میریزه و از سوی خانه بیامد خواجه‌اش و میبینه که آره ریخته شده شیشه روغن گل و دید پر روغن دکان و جامه چرب، بر سرش زد گشت توتی کل ز ضرب. توتی کچل میشه از این ضربه و دیگه صحبت نمی کنه. و بقال ما خیلی ناراحته، هدیه میاره برای توتیه، فایده نداره، هزار نوع شگفتی و بازی در میاره برای اینکه این برگرده و فایده نداره. تا یه روزی جولقی سر برهنه میگذشت با سر بیمو چو پشت تاس و تشت. حالا داستان این جولقی که ببینید این جولق در واقع یه گونه ای همون پوشیدن جواله و مربوط به داستان قلندری است. و خب قلندریه میگن اولین کسی که این جوالو پوشید محمد بلخی بود که این بر میگرده به جمال الدین محمد ابن یونس ساوجی. این یه روز موهای سر و ابرو اینا رو میزنه و میدونی که جورایی یعنی از تمام تعلقات رستن. مولانا اصلا میگه که تا یه مو از هستی درونت باقیه هنوز قلندر نشدی، یعنی قلندران را این است سر ستردن، یعنی اون منیت رو زدن ریشه واقعی قلندره. قلندر یه جایگاه خیلی خیلی بزرگ داشته. حافظ میدونی دیگه چقدر درباره قلندرها صحبت میکنه. نهر که چهره برافروخت دلبری داند، نهر که سر به تراشد قلندری داند. و اصلا یه جایی میگه جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال، هزار نکته در این کار و بار دلداری است. و میبینید چقدر جمال و با همین جمال دین ساوجی چقدر قشنگ ایهام داده و بعد هزار نکته رو میگه. اصلا اینکه جای دیگه میگه هزار نکته باریک طرز مو اینجاست. آره اینجاست که نه هر که سر بتراشد قلندری داند. این جولقیه که حالا این رو برتن کرده، بعدن میگم که ببین مولانا یه جایگاه فوق‌العاده برای قلندر قائله. و بذار یه کمی جلوتر اصلا یه غزلی میخونم که اینقدر مقام بالای قلندر رو اونجا توضیح میده. درباره قلندران دکتر شفیعی کدکنی استاد کتابی نوشتن به نام قلندریه در تاریخ و بسیار دقیق و فوق‌العاده اصلا تاریخ قلندران رو اومدن بررسی کردن و در واقع روال و اعمالشون رو. برحال این قلندره که موهاش دیگه کچله میاد و توتی اونجا به صحبت در میاد. از چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ و خود پنداشت صاحب دلق را. و این نتیجه گیری مولاناست که کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر. خیلی هم دقیق داره اینجا میگه، میگه شیر، شیر جانور درنده با شیر، شیر خوردنی تفاوت داره توی تلفظ، ولی تو نوشتن فرقی نمی‌کنه. میدونی که در خراسان شعر میگن اون شیر جانور درنده رو. و جالبه که میگه در نوشتن شیر و شیر شبیه همن. میگه ببین ظاهرشون این همن ولی تفاوت عمده دارن. پس کار پاکان رو قیاس از خود مگیر، که قشنگ معلومه که داستان پیر داستان قبلی رو داره میاره. و میگه ببین کشتن این یه معنی دیگه داره، رفتارش یه معنی دیگه داره، درمانش یه معنی دیگه داره و این متفاوته با اونی که اداشو در میاره.
اگه اشتباه نکنم مربوط به خیلی سال پیشم هست، کتاب جاناتان مرغ دریایی تهش یه سری توضیحاتی داشت و اونجا درباره همین بیت مثنوی هم توی توضیحات اومده بود که کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. آن یکی شیر است اندر بادیه، واندگر شیر است اندر بادیه. بعد یه شوخی هم در واقع نویسنده کرده بود که گفته بود این شوخی هم هست که شیر دیگر نیز باشد در زبان، شیر آب استان، تو این را هم بدان.
آره آره. یعنی ببین ما ببین مولانا خیلی تفاوت صورت و معنی رو داره میگه. میگه ببین شباهت های ظاهری لزوماً در باطن شباهت ندارن. و ببین تو وقتی سطحی نگاه میکنی تفاوت اینا رو نمیفهمی. یه کمی جلوتر مولانا میاد و میگه که خیلی خوشم میاد از اینجا، میگه ببین دو مدل زنبوره، یکیش نیش میزنه یکیش عسل میده، هر دو زنبورن، هر دو گون زنبور خوردند از محل، لیک شد زن نیش و زین دیگر عسل، هر دو گون آهو گیا خوردند و آب، زین یکی سرگین شد از آن مشک ناب. نیه ها از یه آب خور میخورن، یکی خالیه یکی دیگه شکر میده، ظاهرشون اینه همه، خیلی با هم متفاوتن. و میگه صد هزاران اشکال اینجوری میبینی، باید بیای پشت این تفاوت ها رو نگاه کنی. ولی چجوری میشه پیدا کرد؟ مولانا میگه باید درنگ کرد، باز در اکنون، یه غزلی داره که گفتم مال قلندر رو میخونم. میگه آن خواجه خوش لقا چه دارد، آیینه اش از صفا چه دارد. یه خیلی خوش لقاست و ولی واقعی آیا صفا داره؟ اندر سخنش کشان و بوگیر کس بوی می لقا چه دارد. او عشوه کند از او، او عشوه کند از او تو مشنو، رختش به طلب که تا چه دارد. میبینی میگه ببین قیافش رو نگاه نکن که داره ادای آدمای پاک رو در میاره. برو باش شروع کن صحبت کردن، حرف بزن، تو حرف مشخص میشه چی داره. نه حرفم فریبت میده، برو عملش رو نگاه کن، توی عمل چقدر راست میگه، چقدر درسته، پیداش کن. بعد میاد سراغ قلندر. گفتم به قلندری که بنگر این چرخ که شد دوتا چه دارد. گفتا که فراغتی است ما را، کوخ و چه کس است یا چه دارد. مستم به خدا و سخت مستم، سبحان الله خدا چه دارد. میبینی قلندر کجا وایساده؟ خیلی متفاوته با هر کسی و هر چیزی که ممکنه اداشو در بیاره. و مولانا داره هشدار میده. ببین میگه دو تا آبه، یکی تلخ یکی شیرین، و اینا کنار هم جارین. چجوری میشه شناخت؟ میگه چاره‌ای نداری جز اینکه بچشی، باید نزدیک بشی، بچشی و ببینی کدومشه. و میگه ذوق ما این قابلیت رو داره، ما این دعنه به قول زرتشتیای قدیم، این نیروی درک رو داریم که بتونیم حقیقت رو تشخیص بدیم. و مولانا مثال میزنه که در میان غذاهایی که تو میخوری یه خاشاک اگه باشه ذوق تو تشخیص میده و اونو میذاره کنار. و میگه آیا ذوق باطنی رو هم میشه اینجوری تقویت کرد؟ و بعد میگه صحت آن حس بجوید از طبیب، صحت این حس بجوید از حبیب. اینو دوست، معشوق این کارو میکنه. دقیقاً گاهی اوقات با ویران کردن، با کشتن، همون کاری که این پیره کرد.
پس مولوی طرفدار تجربه کردنه.
100% دیدنه. و میگه باور نکن، نزدیک شو ببین.
خب این یه ذره ترس نداره، هراس نداره ما تجربه بکنیم؟
نه فکر میکنم که ببین اولا عشق همون عرصه‌ای که گفتی شجاعت ایجاد میکنه. ببین اصلا شجاعت تجربه کردنه، طریقت اصلا همینه. اون قمار مولانا اینه، اینه دل به دریا زدنه. یادت هست گفتیم که غیر قابل پیشبینیه اتفاقی که میافته؟ دل به دریا زدن همینه، میری و تجربه میکنی، میری میبینی چی پیش میاد. ولی میدونی اون عرصه‌ای که داری دل به دریا میزنی میارزه که همه ی هستیت هم براش از دست بدی. بنابراین آره دلاورانه دل به دریا میزنی، بدون اون چیزی وجود نداره، بنابراین چیزی هم نداری از دست بدی. میدونی یعنی اگر به دستش بیاری همه چیزو به دست آوردی، و اگر اون نباشه این چیزی که هست اونقدر ارزشمند نیست.
به دریا مرو گفتمت زینهار، اگر میروی دل به طوفان،
دل به طوفان سپار. و ببین دقیقاً طوفانه در راه، و اتفاقاً حالا جلوتر درباره صحبت میکنه. حالا ببین اینجا داستان شناخته. ببین اونی که دروغه یه فالس سلف، یه نقاب داره و نقابو بهت عرضه میکنه. این درباره آدمای خودشیفتم همینطوره، نقاب جذابی که تو محوش میشی، تو شگفت زده میشی و حیرت زده، همون کمالیه که میخواستی ولی سایش اداشه. چجوری متوجه میشه که این سایه است؟ نزدیک بشو بهش، بپرس. ببین تو تا یه حدی میتونی بازی کنی با نقاب، وقتی واقعی نیستی لو میره. برای همینه که اینها اجازه نمیدن کسی بهشون نزدیک بشه. برای همینه که جلوی عشق رو میگیرن. برای اینکه عشق میخواد هی نزدیک بشه و این میدونه دروغه. میدونه بازیه. و اجازه نزدیک شدن نمیده. ولی ببین یه آدمی که واقعیه اجازه میده بیای ببینیش. اونی که دروغه میبنده. راه نمیده. بنابراین میگه ببین از زبان، از سخن یه بویی میتونی بگیری. اگه نتونستی، اگه اونم دروغ بود، برو سراغ رفتار. هرچی که نزدیکتر میشی، بوی واقعی یا غیر واقعی بودن بهت میرسه. بعدن مولانا در همون اول داستان بعدی یه تکنیک های دیگه ای هم به ما یاد میده. میدونی میگه به میزانی که تو از منیتت، از آز و خشم فاصله بگیری میتونی برسی. بذار اینو بخونیم و فکر کنم یک کمی جلوتر بهش برسیم.
من یه نقطه نظر شخصی دارم بگم.
آره حتما.
من فکر میکنم حالا توی در سطح روابطی که متداوله دو تا چیز خطرناکه. یکی دوری زیاد، خب تموم میشه، ارتباط تموم میشه. یکی نزدیکی بیش از حد.
ببین نمیدونم. ببین من فکر میکنم که رابطه
به زور نزدیک شدن،
نه به زور نزدیک شدن خیلی فرق میکنه با اینکه نگاه کن رابطه ای که تو نزدیک بشی دیگه نخوای به نظرم بهتره تموم بشه. میدونی منظورم اینه که ببین توی حالا یه نگاه این به این معنی نیست که همه چیز خصوصی، یعنی این همیشه یه سواله که آیا همیشه یه رازی باقی میمونه، همیشه یه فردیتی وجود داره که اصلا وقتی اون فردیت هست اهمیت داره ارتباط دوتا آدم با هم دیگه. من اینو کاملا قبول دارم، ولی منظورم اینه که ببین نزدیک شدن یعنی این که تو اجازه میدی گارداتو باز میکنی برای اینکه شناخته بشی. و خب میدونی وقتی که تو چیزی نقاب عمده این نداری چه باکی از اینکه نزدیک تر بشه. اتفاقا فضا برای آشنایی خیلی بزرگ فراهم میشه و به نظرم اینجوری شکفته میشن. این مولانا میگفت چه نزدیک است جان تو به جانم که هر چیزی که اندیشی بدان. اصلا جانه انگار توی خودشه، با خودشه، لاقل تو این نگاه عرفانی اینا دور
نباید باشه. اصلا یعنی اگر ما دو تا اتم بگیریم اگه خیلی فاصله داشته باشن که اصلا پیوندی تشکیل نمیشه. اینا باید نزدیک بشن و طول پیوندشون رو خودشونه که میسازن. طول پیوندگاهی وقتا طولانیه، عریض، زیاد فاصله دو اتم و درسته گاهی وقتا خیلی خیلی به هم نزدیکه، ولی نمیشه که ما تعیین کنیم که نزدیکتر بشین. خودشون تشخیص میدن و تنظیم میکنن.
کاملا مثل تارای یه سازه که جدا از هم و با هم مترنم میشن و این قشنگ مثل ستونای خونه است که با هم ولی جداگانه خونه رو نگه
میدارم. دقیقا همین مثالی که شما زدین و عینن جبران خلیل جبران هم توی
دقیقا اصلا مثال اونه در واقع. ولی ببین مال مولانا میدونی چیه بعدش؟ ببین میگه همه خانه ها که آمد در آن به سوی دریا چو فزود موج دریا همه خانه ها در آمد. ببین میگه خانه هایی که رو به یه دریا بازن به هم نزدیکن. بعد میگه حالا موج دریا که بیاد همشون رو با هم میبره تو دریا. همه خانه ها یکی شد دو مبین و آب بنگر که جدا نیند اگرچه که جدا جدا در آمد. میبینی جدان ولی با هم یکی هن. و این اون اتفاقیه که وقتی اون دریاه میاد میبرتت میافته.
یه شعر یادم اومد بخونم. قطره را تا که به دریا راهی است، پیش صاحب نظران دریایی است. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست.
کاملا، آره دقیقا همینه. آره یه جایی هم میگفتش که این عجب بحری که بحر نازکی حال او، قطره گشتست و به ننماید همی دریایی. تو فکر کن یه دریایی رو تصور کن که به خاطر نازکی حال قطره، قطره میشه و دریاییش رو نشون نمیده. به هر حال این که فردیت حفظ بشه خیلی باحاله. اونم که یه جاهایی این میره و محو اون دریا میشه بازم باحاله. یعنی هر دو شو حالتهای درخشان شما میبینیم. به هر حال مولانا میگه اون ذوق روحانی رو ما چگونه بالا ببریم برای اینکه بشناسه. میگه گاهی اوقات مجبوری اتفاقا از اون حواس هوشیار بگذری. و جالبه که میگه که صحت این حس ز مأموری تن، صحت آن حس ز ویرانی بدن. راه جان مر جسم را ویران کند، بعد از آن ویرانی آبادان کند. کرد ویران خانه بهر گنج زر، و از همان گنجش کند مأمورتر. بعد میدونیم مثالی که شمس زده و خود مولانا هم اینجا یه اشاره‌ای بهش میکنه این هست که ببین، میگه ببین وقتی قلعت دست دشمن افتاده چه کار میکنی؟ میگه قوی ترین جاهاشو محکم تر میکوبی. منتها وقتی قلعت دست خودت بود معلومه که آبادش میکنی، دیگه احتیاج به ویرانی نیست. و بدنو میگه وقتی دست خودت نیست مجبوری ویرانش کنی. بعد ببین مثل این که آب جو رو پاک کنی، بعد آب تمیز زلال توش جاری کنی.
الان واقعا داره توجیه میشه پایان قصه.
آره کاملا. پوست را بشکاف و پیکان را کشید، پوست تازه بعد از آنش بردمید. قلعه ویران کرد و از کافر ستد، بعد از آن برساختش صد برج و صد. بعد ببین از این بخش مولانام خیلی خوشم میاد. ببین داره میگه راه ندارید، باید اینو ویران کنی، بعد آب تازه جاری کنی، خالی کنی، بعد آب تازه جاری کنی، قلعه رو ویران کنی، بعد بسازیش. مثل یه خونه‌ای که گنج توشه ویران میکنی، با اون گنجی که پیدا کردی آباد میکنی. بعد میدونی بعدش چی میگه؟ میگه کار بیچون را که کیفیت نهد، این که گفتم هم ضرورت میدهد. میگه ببین کی میدونه داستان چجوریه؟ بیچون هر لحظه ممکنه یه شکل دیگه هم آدم برسه. شاید راه‌های دیگه هم باشه. و اینکه فضا رو باز میکنه برای تجربه‌های دیگه. ممکنه غیر از این شیوه راه دیگه‌ای باشه. میگه آره، یه لطفی دستتو میگیره بدون این ماجراها بهت نشون میده. گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. اصلا این دنیای شگفت‌آور عشقه که تو میری و معلوم نیست که چه اتفاقی میفته. هر لحظه ممکنه شگفت زدت کنه، هر لحظه. بعد میگه نیچونین حیران که پشتش سوی اوست. ببین حیرت که بخشش مربوط به ندونستن و نادانی و جهله، و انگار پشت به سوی حقیقت داری. ولی وادی شیشم عطارم هست قبل از وصله. یه حیرتی هست که تو غرق اون حقیقته داری میچرخی. مولانا میگه چو طفلی گم شدستم من میان کوی و بازاری، که آن بازار آن کوه را نمیدانم. و اون که مثلا مرا گویی کرایی، من چدانم. منم در موج دریاهای عشقت، مرا گویی کجایی، من چدانم. و ببین اینجا میگه نیچنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنین حیران و غرق و مست دوست، آن یکی را روی او شد سوی دوست، وان یکی را روی او خود روی اوست. من عاشق این بیتم. ببین دو جور اینو معنی کردن. اولین اینه که بعضیا به سوی حق، به سوی دوست دارن میرن، ولی بعضیا خودشون مهمن و به سمت خودشون دارن میرن. راستش من فکر نمی‌کنم منظور مولانا اینه، فکر کنم اون دومیه. میگه بعضیا از اونایی که حیرانن و غرق و مست دوستن دارن به سمتش میرن، بعضیا خود اون حقیقت هستن، روشون روی دوسته. آره ببین بعدم مولانا میگه، تأکید میکنه روی این که چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. و این در واقع بیتی هست که ما رو به داستان بعدی وصل میکنه. بسیاری از موارد ابلیس میاد در سیمای آدم و تو رو فریب میده. یه جای دیگه مولانا میگه آدم و ابلیس را در مار بین. یعنی ببین به شکل خوشخط و خال مار میاد، به شکل آدم میاد خودشو نشون میده و بنابراین همه جا تو نمیبینی واقعا اون بزرگی پیرو، ظاهرش ادای اون پیره رو در میاره و باطن ابلیسیه که داره از بین میبره. و میبینی با یه دلسوزی داستان پادشاه یهودی رو میگه که نصرانیان رو میکشه، یه وزیر بسیار ناجوان مردی داره که به این نتیجه میرسه که تا کی تک تک دنبال مسیحی ها میگردی؟ من اینا دینشون رو پنهان میکنن و نمیتونی پیداشون کنی، بذار من ادای یه مسیحی رو در میارم و میرم در درون اینا و برای اینکه باورم کنن تو بیا منو شکنجه کن بر سر چارسو و یه نفر رو بفرست که بیاد و وساطت کنه که اینو نکشیم و اون وقت من میرم سراغ اینا و اینا منو باور خواهند کرد و بهت خبر خواهد رسید که چه بلایی سرشون میارم. و او به عنوان یه پیر مسیحی وارد قلمرو مسیحیان میشه. داستان این شکلیه. من فکر میکنم این خیلی شبیه من دروغینه و من حقیقی.
من دو تا چیز بگم و شما لطفاً اصلاح هم کنین. تا اینجا برای خودم دارم جمع‌بندی میکنم. یکی این که نگاه مولوی با این توضیحاتی که شما دادین چقدر با نگاه امیدوارانه ایه، چقدر حتی وقتی که تلخ کامی یا ناکامی هست میگه زود قضاوت نکن، شاید داری اشتباه میبینی، شاید دقیق تر اگه نگاه کنی این نباشه، که این میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه. این اولین چیزی که از صحبتهای شما بهش داشتم فکر میکردم. و دومی چیزی که من کم دانش با این سواد اندک خیلی وقتا توی سعدی یا مولوی یا حافظ میگم خدایا توی یه شعر دیگه چیز دیگه گفته بود متضاد این بود، چرا اینجا اینجوری شد، پس چرا این دوتا انگار به هم نمیخوره. مثلا همینجا داشتیم میگفتیم که تجربه کن، خب ولی همینجا دوباره گفت که با هر کسی دست نده چون شاید ابلیس باشه. خب این متضاد اون جمله برو تجربه کنه دیگه، جفتش هم توی یک داستان اومده. برای اینکه واقعا هم این و هم آن، نه این و نه آن، ما باید هر دوی اینا رو همزمان و توامان داشته باشیم، هم باید تجربه بکنیم و روحیه تجربه گر و تجربه کننده داشته باشیم، هم باید حواسمون باشه که اینجا دیگه جای تجربه نیست. و به قول سعدی این بیت برای من بیت دوست داشتنی ابتدای بوستان که میگه نه هر جای مرکب توان تاختن، که جاها سپر باید انداختن. تا یه جاهایی فکر نکن همه جا جای تاختنه، یه جایی هم نه، اتفاقا اینجا جای عقبگرده، جای ترسیدن و جای تجربه نکردنه.
آره ببین، میدونی سروش، من فکر نمی‌کنم که اینجا، یعنی من میدونم جاهای مختلف وجود داره، فکر نمی‌کنم اینجا میگه تجربه نکن. ببین دست به ابلیس دادن با تجربه کردن فرق میکنه.
خب ما آدمه رو نمیشناسیم که.
آره دقیقاً، بنابراین فضا میدی برای دیدن. برای همینه که میگه ببین این خواجه خوش لقاست، میخوای ببینی چیه، برو کنارش، برو صحبت کن، برو ببینش. میدونی دیدن تجربه کردنه. تو یه زمانی فرار میکنی ازش، یه زمانی میری ببینیش، و این به معنی دست دادنی نیست. ببین تا وقتی ازش فرار میکنی نمیشناسیش، و اتفاقا بیشتر ممکنه به دامش بیافتی. وقتی میری اتفاقا جلوتر و تجربه میکنی، ولی میگه احتیاط کن، این کاملا درسته. میدونی یه جاهایی احتیاط برای چیه؟ برای اینکه تو ضربه بزرگی نخوری که دیگه نتونی تجربه کنی. اصلا احتیاط ها برای اینکه تو باز بتونی تجربه کنی. میدونی یعنی این در جهت تجربه کردنه. اینو درباره بچه ها میگن، دیدی بعضی ها میگن بذار بچه تجربه کنه. حقیقت داستان اینه که اگر ضربه بزرگی بخوره، خطر داستان اینه که جرأت تجربه کردن نمی کنه.
اصلا من فکر کنم کاملا هم نظریم، یعنی باید تجربه بکنه، یه جاهایی رو هم باید بگیم نه اینو تجربه نکنه.
آره احتیاط
این کن. این چاقو رو توی چشمت فرو کردن دیگه این تجربه نیست.
آره کاملا. مثلا برای بزرگسالی که آگاهانه داره میره، برخورد میکنه با، میدونی، وسیع، با آدمای متفاوت. اون داستان، یعنی تو برای شناخت و آگاهی لازمه که تجربه کنی، لازمه که بشناسی. و شناخت شر اصلا یه بخشی از آگاهیه، و بعد ممکنه تو بیای بیرون ازش، میدونی از اون بالای بام که نگاه کنی دیگه شر نبینی، ولی مهمه تجربه کردنش. درباره امیدی که گفتی، باز به نظرم آره واقعا مولانا امیدوارترین آدمیه که من میشناسم، و پشت تمام اینا اتفاقا دنبال اون لایه، اون رویه سپید هست میگرده. با این حال میبینی این ورم هشداراشو داره میده. من یادم به اون غزل معروف هل نومید نباشی که تو را یار براند، میفتم گرت امروز براند نک فردات بخواند، در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند، و اگر بر تو ببندد همه رها و گذرها، ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند. و ببین چقدر امیدواره. تمام درا که بسته میشه، توی نگاه مولانا انگار میخواد که دری رو بهت نشون بده که کسی اون راه رو نمیدونه. بعد میگه نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نهلت کشته خود را کشت آنگاه کشاند، چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببینی دم یزدان به کجاهات رساند. و میبینی اصلا صحنه رو که از دم خود پر میکنه.
من یه کاری میخوام خودم بکنم و میخوام به بیننده هام، به اونایی که دوست دارن، پیشنهاد بدم. این چهار مصرع اولی رو که آقای دکتر ماحوزی خوندن حفظ کنیم. چون خیلی تو زندگی به درد میخوره. خیلی وقتا که خیلی غم داریم، خیلی احساس میکنیم همه درها بسته شده، انگار یه نوری
بمونیم. یعنی اصلا همین کافیه که یادمون بمونه.
خیلی انرژی میداره. فکر کنیم ما این چهار بیت از مولوی حفظ کنیم به واسطه صحبتهای شما، چقدر دلانگیزه.
آره محشر. بعد تازه میگه به غلط گفتمت این را، و اگر نه کرم او نکشد هیچ کسی را، فوز کشتن برهانت دل من، غرق جهان گشت و نیابید مثالش، بکماند بکماند بکماند، هل خاموش که بی گفت از این می همگان را بچشاند 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 بچشاند. و این دیگه یه رحمت عامه و میدونی باورش اعتماد به نفسی با آدم میده، این باور که هممون میتونیم اون حقیقت رو بچشیم و اگر بر تو ببندد همه رها و گذرها ره پنهان بنماید که کسان راه نداند. و اون داستان میشه رو که میگه، ببین میگه نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نهلت کشته خود را، رهاش نمیکنه، میکشونه، بعد دیدی که باد میکنن و این میگه از نفس خودش میخواد پرت کنه، چو دم میش نباند ز دم خود کندش پر، تو ببینی دم یزدان به کجاهات رساند. و خب به نظرم درخشانه.
چه نگاهی داره که همه چیزو یه جور دیگه هم میبینه.
همیشه آره. من واقعا هیچ آدمی رو به این اندازه ندیدم که یعنی به محض اینکه یه عرصه رو میبینه بعد یه شکل دیگه هم میتونه داستان رو نگاه کنه.
یه شکل دیگه که خیلی هم زیباست.
دقیقاً. دقیقاً. زیباترین شکلی که میشه نگاش کرد و نگاه میکنه. یه جایی این خیلی خوبه، میگه لولی که زرش نبود مال پدرش نبود دزدی نکند گوید پس ما چه خوریم آخر، ما لولی شنگولی بی مکسب و مشغولی جز مال مسلمانان مال که بریم آخر. بعد میگه زنبیل اگر بردیم خرماش در آکندیم، از نیل اگر خوردیم هم نیشکریم آخر. و میبینی چجوری میتونه شیرین کنه زنبیل اینا رو.
توی یکی از برنامه‌های قبلی شما یه شعری خوندین که شیر میمد دستشو میذاش روی آهو.
آره. چوشیر آدم... پنجه نهد بر شکست آهوی خیش. خب
و بعد من آماده یک صحنه فجی بودم، یه دفعه عاشقانه شد.
آره چه خوش بابت به خدا میگفت،
یعنی حتی آه. اون را یه دفعه یه جور دیگه دید.
ببین که یه جایی میگه چون بخورد خون من سجده کند گردنش. این چقدر صحنه خوبه. ببین خون من رو داره میخوره ولی داره انگار سجده میکنه. شیر خورد خون من ذوق من از خوردنش. و یعنی داستان و مولانا این شکلی تون کشتنه میبینه توی یه رابطه عاشقانه میانه همه اینا. بذار فقط این قسمت از داستان بعدی رو بخونیم. اینجا داستان این پادشاه یهود و وزیر شروع میشه و بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. ببین از همین الان تو میبینی دید باز این آدمو، میگه ببین اینا تفاوتی ندارن جانشون با هم دیگه، ظاهرشون متفاوته با هم، جانشون یکیه. و آدمی که دوبینه اینا رو دوتا میبینه، اینا رو جدا میبینه. در واقع این دوتا دیو بزرگی که در درون ما هست و توی اوستا بزرگترین سپه سالارای اهریمن هستن، این دوتا نمیذارن ما حقیقت رو اونجوری که باید ببینیم. میل به این که یه چیزی رو داشته باشیم و خشم از این که از اون چیزی که نمیخوایم باشیم. خب یه جورایی میل به گرفتن تایید و خشم از اینکه نکنه تایید نشیم، نکنه نقدی بریزه این هویت کلیمونو. ببین میدونی داستان چیه؟ مولانا شاید یه بار اشاره کردم اینو که میگه نماید آینه سیمای هر کس از ایرا صورت و سیماش نبود. این خیلی مهمه. میگه میدونی چرا آینه میتونه حقیقت رو همون جوری که هست ببینه و به ما بگه؟ برای اینکه خودش صورت و سیما نداره. ندارد آینه با زشت، بغضی، هوای صورت زیباش نبود. شایع ترین علت نشناختن میدونی چیه؟ اینه که ما گرفتار خودمونیم. مرتب داریم فکر میکنیم که آیا پذیرفته میشیم؟ اگر پذیرفته نشیم چی؟ و اصلا نگاه نمیکنیم به طرف مقابل. و مولانا میگه داستان خلاصه اینه. این دوتا رو بذاریم کنار میتونیم ببینیم.
حسد زیر مجموعه خشم آیا؟
آره. آره میتونه حسد. ببین خیلی جالبه که اتفاقا در همین داستان مولانا شروع میکنه میگه که آن وزیرک از حسد بودش نژاد. ببین جالبه، حسده و به این دلیل خشم داره. گاهی اوقات آدم نمیدونه کدومش زیر مجموعه کدومه، ولی ببین تو همین آدم های خودشیفته دو تا ویژگی برجسته وجود داره، اصلا جزو کرایتریاهای اصلیه. یکی یه حسد بیمارگونه، یکی یه پاتولوژیک ریج، یه خشم بیمارگونه. و جالبه یک آزی برای گرفتن تأیید. انگار این سه تا کنار همن. ببین وقتی من دروغینه تو فقط وقتی زنده میمونی که تأیید محیط بیرونی رو بگیری. خب بنابراین تو آز داری برای گرفتن تحسین، تأیید، فقط در اون صورتی که باور میکنی من دروغینه تو. ولی همیشه میهراسی که اگر این توجه بره. ببین حسد کی اتفاق میفته؟ وقتی یکی میاد این توجه رو میگیره، نه؟ و دیگه این نگاه های تحسین آمیز میره سراغ یکی دیگه.
و این صحبت ها مال 700-800 سال پیش نیست. همین امروز دائم دارن میگن که درگیر تعداد لایک های اینستاگرام نشید. این یه توجهیه که اگر بهش اعتیاد پیدا کنید یه روز که کم میشه خشمگینید، انگار کم دارید، انگار نگر میخواین یه کاری بکنین که دوباره بیشتر بشه. و الان تو همین داستان هست.
ببین و واقعا تو اینو اصلا توی دیگه مولانا ببین برای چگونگی کنده شدن از این من دروغین، برای رسیدن به من برتر، اینو اوجش رو توی داستان توتیا بازرگان خواهد گفت. اشتهار خلق بند محکم است و از بند آهن محکم تره. اونجا توی داستان توتیا بازرگان میگه که اصلا شیوه این که تو بفهمی چقدر راست منت اینه که ببینی چقدر وابسته به تاییده و چقدر میرنجی از نقد. همه ما ممکنه یه کمی خوشحال بشیم از تایید و کمی برنجیم از نقد. حالا دیگه فقط نقدم نیست، گاهی دشنامم هست. ولی میدونی این که من از بین برم با خشم یا حسد و اینکه بدون اون تایید نتونم زندگی کنم، معنیش اینه که من هنوز باید روی خودم خیلی بیشتر کار کنم.
آقای دکتر بیت چندیم؟
من ببین ما الان تقریبا همون اوائل داستان پادشاه یهود و وزیرش هستیم، حوالی بیت 333 تا 337 و بعدش دیگه ماجراهای این وزیر یهود آغاز میشه.
یه چیز جالبی رو میخوام به خودم و به بیننده ها بگم. این دفتر اول مثنوی از 6 دفتر، دفتر اولش ما تازه این کلش هم مقدمه بوده و فهرسته. ما اینقدر از دفتر اول خوندیم، فقط از دفتر اول، و هنوز اینقدر از دفتر اول مونده. و چقدر من از شما چیز یاد گرفتم و از مولوی. خدا کنه یادم نره، خدا کنه دوباره بخونم، خدا کنه حواسم باشه. این فقط 18 صفحه از دفتر اول.
آره و منم واقعا هر روز هر دفعه بیشتر میآموزم. و چه خوبه که ما یه همچین متنایی توی ادب این سرزمین داریم. و ببین همین جور گنج که ریخته. و ببین من همیشه گفتم که این پاسخ بسیاری از پرسش های منو از همون دوران نوجوانی میداد مولانا و هنوزم حیرت زدم میکنه. همین جور هرچی جلوتر میرم بیشتر و بیشتر به هم پاسخ میده. و مفتخرم و به نظرم شانس بزرگی آوردم که که توی سرزمینی به دنیا اومدم که یه همچین گنج هایی به این زبان وجود داره.
واقعا همینطوره. خیلی از شما متشکرم و از همین الان منتظر برنامه بعدی و ادامه خواندن مثنوی هستم.
یک دنیا ممنون. خیلی متشکر از همه کی.
از شما هم خیلی ممنونم. این قسمت اکنون هم تمام شد و اکنون ادامه داره.
دم بشم. گرم قربونه. مرسی.